بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا روایتی که استدلال شده بود که درباره کس غیر قادر به صیام اثبات فدیه شده بود، که هر دو روایت هم مال ابو بصیر بود، که عرض کردیم آقای خویی این روایت را رد کرده و ضعف سند یا ضعف دلالت رد کرده. یه مقداری میخواستم توضیح در باره این دو روایت عرض کنم. خود دو تا روایت را الان ما میخونیم. یکی که روایت علی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الشیخ الكبير لا يقدر ان يصوم، فقال يصوم عنه لغز ولده. قلت فإن لم يكن له ولد؟ قال فأدنى قرابته. قلت فإن لم تكن له قرابة؟ قال يتصدق بالمد في كل يوم. فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء. این روایت که دستور تصدق داده به مد فی کل یوم. این رو خوب، این روایت دو تا اشکال داره، حالا سندیش نمانه. از نظر دلالت دو تا اشکال داره، یکیش البته اون روی مختار ما هست ولی همه اینجور نمیگن. یکی عبارت از این است که صدر روایت هیچ کسی فتوا به وجوبی مطلب نداده که خب اون قادر نیست دیگر نیابت کنه، این خلاف اجماعه. تمام اشخاص دیگران نسبت به شخص غیر قادر یا اثبات فدیه کردن ابتداعاً و یا گفتن هیچ هم به گردنش نیست، ولی صیام ولد را کسی قائل نشده. اینا این روایت را حکم استحباب کردن، فتوای مطابق این نیست. این همه روایات دیگه هم هست، هیچ کدوم اشاره ای به این مطلبی که کسی نایب باشه نیست. این لذا به عنوان واجب نمیشه اخذ کرد، استحباب اشکال نداره که مستحب ندونم. خب پس صدر اشکال داره. آیون دیگه صدر اگر اشکال داشته باشه دهی میگن مانع نمیشه به ذیل اخذ کرد، ولی ما به نظر ما اگر یه شیعی در یه سیاق یه مقدارش استحبابی یه مقدار وجوبی دیگه، اون استحبابی بود ظهور در وجوبی بودن گرفته میشه. میبینید ما خود ما بالفطره میدیدم که میگه حج رو میخواد بیان کنه در کتب، میگه اول فلان دعا رو میخونی، بعد چه کار میکنی، بعد نمیدونم طواف انجام میدی، بعد سعی انجام میدی، بعد نمیدونم فلان دعا رو میخونی، مخلوط به هم میشه. انسان ظهور پیدا نمیکنه که این در مقام ین از مجموع استفاده میشه، ماین بقی این که شخص انجام بده راهش این است که این مجموع رو به جا بیاره. حالا ماین بقی ممکنه همش استحبابی باشه، ممکنه همش وجوبی باشه، ممکنه بعضش وجوبی بعض استحبابی ها. اگر ثابت شد که بعضش استحبابی است دیگه آدم نمیتونه بفهمه که آیا کلش استحبابی است یا تلفیق شده. چیه این؟ استفاده نمیشه که گیر میکنه انسان. حالا کدوم چه مقدارش استحبابی چه مقدار وجود نمیتونه تعیین کنه. از ظهور چون فرد کامل اگر گفتن میخواد بیان کنه دیگه تیکه تیکش نمیتونه بگه اینا در کمال دخالت داره یا در صحت دخالت داره، این نمیتونه استظهار کنه. لذا به نظر ما این است که ما ینبغی عبارت از به این ترتیبه. حالا چه مقدارش وجوبی چه مقدار استحبابی نمیشه چیزی از بیشتر. حالا دوم اشکال دوم این که فرض کنیم وجوبی باشه، این در طول عجز قرابت پسر یا کنخیش گفته به گردن اشخاص باز صدقه بدن، خب مشهور به این نمیتونه تمسک بکنه برای صدقه دادن این، چون در طول اینا ادعا نمی کنن، ابتداعا میگن باید صدقه بده و تعین داره صدقه، این نمیتونه دلیل بر قول مشهور باشه برای استدلال به این، این اشکال هست که این رو ما با آقای حکیم این اشکال رو نکرده و آقای خویی هم اشکال نکرده، آقای خویی طور دیگه اشکال کرده. خب این از ناحیه چیست؟ از ناحیه سند هم که ما گفتیم یحیی بن مبارک از مشایخ اجلاء، جرحی هم درباره او نشده، کافی است مشایخی که جرحی در کتب اصحاب نشده باشه و جز مشایخ اجلاء باشه کافی است برای اعتبارش، ما اشکال نمی کنیم. آقای خویی هم اشکال نمی کنه. ما دیروز عرض کردیم اشکال سندی تعبیر که می کنه، ایشون میگه علل مشهور این روایت درست نیست، چون ایشون مختارش این است که علی ابن در تفسیر علی ابن ابراهیم هر کسی وارد شده باشه اون ثقه است، یحیی بن مبارک هم در تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده روی مبنای آقای خویی این ثقه است، اونتا تعبیر میکنه علل مشهور. اول خیلی وضع جدی ضعیف جدا، اما اولا که مشهور قبول نداره، یه خورده تعبیر ضعف جدی تعبیر بکنه و بعد بگه خودم هم ضعیف نمیدونم، اون وقت دیگران ضعیف میدونن، یه خورده تعبیر زیبایی نیست. بالاخره آخرش هم میگه و عمده عبارت از دلالتش، آخرش هم اینو اشاره کرده. از نظر سند نه ما نه آقای خویی اشکال نمی کنیم، حالا ایشون میگه مشهور اشکال می کنن. خب بس اشکال دلالی ایشون کرده، یکی این است که ما مفادش مقطوع البطلانه، برای خاطر اینکه شخصی که قرابت یا پسر که میخواد نیابت به جا بیاره اگر قادره، ایشون میفرمایند این روایت وجه ماه رمضان نیست قطعا، یعنی به حسب ظاهر ابتدایی این مقطوع البطلانه، و یا بخوایم استدلال کنیم برای مورد بس این مقطوع البطلانه، برای خاطر اینکه و این راجع به ماه رمضان نیست، و چون در ماه رمضان اونی که میخواد نیابت کنه از طرف اون پیرمرد ولد یا قرابت آیا خودش قدرت داره؟ باید خودش رو روزه خودش رو بگیره، قدرت نداره روزه از خودش هم ساقته، بگیم از پیرمرد ساقته ولی از این ساقت نیست، این معنی نداره، این به جا بیاره، این درست نیست. این ایشون میفرمان اما اولا، بعدم میفرمان بر این که نیابت برخلاف قاعده اولیه است، در باب حج اینا نیابت ثابت شده، نیابت عن الحج در میت خیلی هست، ولی راجع به حج در حج ثابت شده و اینجا باید یه دلیل قاطع مسلمی ثابت بشه و اینجا چنین چیزی نیست. این اشکال ثانی. بعد می‌فرمایند که پس این روایت باید چیز مورد دیگر باشه، بعید نیست راجع به صورت نذر، کسی نذر کرده یه چیزی به جا بیاره و خودش حالا عاجزه، این حالا اینای دیگه نیابت بکنن از اینا، نشد صدقه بده. این فرمایش ایشون، این زیر را که ایشون حمله به نظر کردن هیچ آیا قائل کسی به این مطلب قائل شده؟ ما که برخورد نکردیم کسی در باب نزدی همچین حرفی زده باشه که اگر عاجز شد شخص قرابت موظف باشند که اون منظور را به جا بیارند. ما اصلا نه یه روایتی نه حدیثی چیزی هیچ کجا نیست. ایشون از کجا این را حمل کردن خود ما نمیدونیم، بعید نیست که هم بشه باب نذر. آخه باید یه شاهدی، فتوایی، حدیثی، چیزی در این باره باشه تا ما نفی استبعاد و چیز کنیم به اونجا. و اون اشکالی که ایشون میفرمان که باید ثابت بشه نیابت و الا خلاف قاعده است، هم نیابت در ماه رمضان باید ثابت بشه، هم در باب نذر باید ثابت بشه. این دو تا با هم فرقی نداره، اگر اشکال داشته باشه چون ثابت نیست، در هر دو جا اشکال داره. اشکال نداشته باشه، هر دو جا اشکال نداره. چرا ایشون تفکیک میکنن اینا؟ و علاوه ثابت شدن با چی میشه؟ اگر اون دو تا اشکال اول را نکنیم، آخه با فرض ایشون خواستن با فرض، یه اشکال این است که اشکال سندی داره. خب قراره که این اشکال را نکنیم و ایشون هم نمی کنن. دوم عبارت از این است که در ماه رمضان خب صحیح نیست و این تطبیق نمی کنه. دیگه اگر این دو اشکال نباشه، روایت صحیح و سند باشه، خب ما میگیم برای اثبات چیز همینجور که در باب حج به وسیله روایت صحیح و سند اثبات میشه، اینجا به وسیله این روایت صحیح و سند اثبات شده. علاهده یه روایتی به عنوان مضافن قطع نظر از اون یکی دو تا اشکال کردن، دیگه ما نمیدونیم وجهش چیه. خلاصه به نظر این اشکال چیز آقای خویی وارد نیست، ولی همون دو تا مطلبی که عرض کردیم، یکی این که مشهور میخوان قائل بشن ابتداءً فدیه واجبه، نه در طول نیاوردن قرابت ابتداءً میگن واجبه، و این روایت شاهد اونا نمیشه. و آقای خویی، آقای حکیم این روایت آورده برای قول مشهور، نه این رفت به قول مشهور نداره. و علاوه چون صدر نمیشه عمل کرد، هم به استحباب شده، ذیل از ظهور گرفته میشه درش، نمیشه برای وجوب استدلال کرد برای ذیل هم. این دوتا عرضی بود که ما اینجا خب، اما راجع به این که قدرت دارن یا قدرت ندارن، این ظاهر روایت عبارت از اینه. این میگه که مراد این که قضا به جا اینا از ناهی و به جا بیارن، فرض مسئله این است که خودش نه ادا میتونه نه قضا میتونه. اگر پیرمردی بود قضا میتونست به جا بیاره، ممکن بود بگیم قضا به جا بیاره، ولی این یکی نه ادا میتونه نه قضا به جا بیاره، میگه که چیزا به جا بیارن، قضا اون را به جا بیارن. اینده صریح نیست بر این که مفاد آیه عبارت از این است که او خودش نمیتونه نه ادا نه قضا، اینا قضا کنن ازش. صریح نیست که در ادا تا بگیم این قابل چیز نیست، قابله. ایشون صریح گرفته در باب ادا و ایشون فرموده که به این معنا نمیشه معنا کرد. نه این که میگه قرابت از طرف او به جا بیانن، غذاشو به جا بیانن، خودش که نمیتونه غذا به جا بیاره، اونا به جا بیارن. اگر اونایی هم در کار نیست، خب خودش صدقه بده. و مراد عبارت از این اشکال چیزی نداره در روایت که ما بگیم قطع داریم که اینجوری نمیشه معنا کرد، باید حمل بکنیم به نظر. خب این روایت اشکالش اینه. اون روایت قاسم بن محمد جوهری که از ابی بصیر نقل میکنه، یه مطلبی ما به نظر ما میرسه ولو ممکنه گاهی سنگین باشه، برای قبولش برای خیلی ها. حاجی نوری معتقده که علی بن ابی حمزه حتی بعد از انحرافش بازم وساقت داشته، غیر از اون جایی که برای اثبات اون مذهب باطل خودش چیز بوده، دست و پا میکرده، چیزهایی که مربوط به اونه که اون باطل است و هیچ بطلان و زلالت و چیزه، ولی چیزهایی که مربوط به اونا نیست، مسئله پولی مطرح نیست که ضرر پولی بخوره، تزاحم با اون مادیات کذایی پیدا نکرده، چیزهای دیگه قابل اعتباره، از وساقت بالکلی نیفتاده در جای دیگه، این ایشون مدعی است. و بعید هم نیست این مطلب، اگر ما دیدیم بعضی از صفات واقفه، واقفاً واقفه همین دوره اول علمای ما هم اینا رو توثیق کردن، گفتن ثقه است، همینا اعتماد کردن به علی بن ابی حمزه تا آخر بهش اعتماد کردن، اعتماد نکرده بودن که اون مذهبش اون مذهب باطل هم قبول نمی کردن، اعتماد کردن و اینا رو همه رو اغوا کرده، اینا اعتماد کردن، از این معلوم میشه که اون غیر از این مطلب باطل خودش در جاهای قسمت های دیگه دست و عصا راه میرفته، اگر اینجا مقید نبوده به راست و دروغ در چیزهای مربوط به این جهاتی نباشه مشتش باز میشد، دیگه ثقات حاضر نبودن نه مذهب باطل رو قبول بکنن نه ازش اخذ حدیث بکنن. این که قاسم محمد اخذ حدیث کرده و شیخش علی بن ابی حمزه، این استفاده میشه برای اینکه در اون مورد چیز قاسم محمد اشتباه کرده، نفهمیده کلک بودن این را در اون مسائل اشتباه کرده، در ولی مطالب دیگر که پیداست که ظاهر صلاح بوده که این شخص ثقه اعتمادن به اون این چیزا را عکس کرده، حتی اون باطل را هم روی ظاهر صلاح بودنشون با مذهب باطل را اینا تبعیت کردن پذیرفتن، پیداست اگه والا یه آدم دروغی بود تو این قد واقفه رسوخ نمی کرد تو جمعیت خطرناکی که واقفه پیدا شده بود، این پیداست برای این که فقط برای خاطر اون ما به دنیا امثال اینا اونا که در حول حوشه اثبات اون گرفتن اون مال بوده اونا جعلیات و دروغ و امثال نداشته، بقیه از اینا قابل اعتماد بوده. بنابراین اگر ما دیدیم اجلا از او روایت میکنن، حالا اجلا یعنی ثقات، چه ثقات امامیه چه ثقات غیر امامیه، اگر نقل روایت میکنن این چه در ایام استقامت باشه چه در ایام انحراف باشه، کثرت روایت اگر داشتن علامت چیزه، علامت اعتباره، و این قاسم محمد کثرت روایت داره ازش، میشه او رو ما روایت که معتبر بدونیم. نه خب تو روایت میگه که اگر بین موثقات و تعارض با هم روایت شد اون چیز مقدمه، روایت داره دعوای اجماع شده، اون چیز عمر ابن حنظلم که میگه عدله ما نمیدونم چطور اینا رو شرک که میگه مسلمه بین اصحاب که اگر تعارض شد بین ثقات امامیه و غیر ثقات امامیه، ثقات امامیه مقدمه برش اون هست. بله اونا رو نمیدونم، بله اون احکام موثقه چون حکم یه اخص مقدمتی تابع میشه، بله حکم موثقات پیدا میکنه از اینا. خب این هم چیزی بود. یه چیز دیگه که این هم ما سندی بحث کنیم، چون میخواستم اون روایات مسئله رو بخونیم و فکرم آمد روایات مسئله رو، چون دو سه تا بحثای دیگه هم هست بعد از تمام شدن اون بحثا روایات خونده میشه بهتر. اون این است که روایت عبدالملک بن عتبه هاشمی، این روایت عبدالملک بن عتبه هاشمی که جز روایت مسئله است. آقای خویی ایشون میفرمایند که یه اشتباهی صاحب مدارک کرده و دیگران هم تبعیت کردند و ایشون میگه با اون جلالت قدر و سعه فکری و اطلاعی چیز صاحب مدارک اینجا اشتباه کرده و عبدالملک ابن عتبه هاشمی را توصیف کرده. با اینکه نجاشی، البته دیگران هم تبعیت کردن مثل میرزای قومی، نمیدونم آقای حکیم، دیگران خیلی خیلی یکی دو نفر نیستن که اینا بعدا همین رو حکم به صحیحه تعبیر کردن به روایت عبدالملک ابن عتبه هاشمی رو. اینا میگه تابع صاحب مدارک شدن. صاحب مدارک اول کسی که جنه در اشتباه واقع شده. و علت این که اشتباه، چرا اشتباه، دلیل بر این که اشتباه چیه؟ این است که نجاشی در شرح حالش میگه که ما یه دو تا عبدالملک ابن عتبه داریم. یکی عبدالملک ابن عتبه نخعی صیرفی، یکی هم عبدالملک ابن عتبه هاشمی لهوی. عبدالملک ابن عتبه هاشمی لهوی که از نواده های ابو لهب و سید صحیح النسبی هم هست، عربی سلیم، عربی خالصه، از اون چیزام نیست که به حساب بالولا یا به حلف به نزول به جهات دیگه گاهی تعبیر میشه، از اون نیست، اصلا عربه، یعنی از نواده های واقعی ابو لهبه، اون صاحب کتاب نیست. میگه شیخ بعضی ها نسبت دادن کتاب و کتاب مال او نیست، کتاب مال عبدالملک ابن عتبه نخعی صیرفیه و بعضی اشتباه کردن این کتاب را که مال نخعیه به لهوی نسبت دادن. لهوی اصلا صاحب کتاب نیست، فقط ابن عقده توی اصحاب حضرت صادق را که میخواست ذکر کنه اونجا گفته که این از حضرت صادق و حضرت باقر روایت داره. روایت داشتن غیر از این اصلاف مؤلف کتاب باشه، کتابی باشه، احیانا ازش حدیث شنیدن. و این نسبت دادن کتاب را به هاشمی، این اشتباهی است که واقع شده. که آقای خویی می‌فرمایند که ناصب شیخ طوسی است و نجاشی ناظر به اشتباه شیخ طوسی است که این اشتباه برای او واقع شده. و ثقه عبارت از نخعی، نه عبدالملک ابن هاشمی، عتبه هاشمی، و این روایت از هاشمی نقل شده از اینا. پس این سند همینجور که صاحب حدائق اشاره کرده متفتن شده، سند صحیح نیست و صحیحه درست نیست ذکر شدن صاحب مدارک اینا. ولی تعجب از آقای خوییه، ایشون صاحب مدارک مؤسس این مطلب نیست. اگر اشتباه باشه، اشتباه ما قبلی هاست. استادش محقق اردبیلی اون حکم صحت کرده، گفته صحیح هست. و غیر از اون اصلش مال علامه است که اصطلاح صحیح و ضعیف اینا را آورده. علامه در مختلف اون که صحت کرده، این رفتی به صاحب مدارک نداره، جلوتر مربوط به علامه است. در حدائق هم تعبیرش اینجوره، یه صاحب مدارک طبعاً للمختلف این مطلب را گفته، اصل چیز مال مختلف است و اشتباه. اگر اشتباه باشه مال اونه، نه به صاحب مدارک. اینا باید گفت که اونا چرا این حرف رو زدن. خب حالا این بحث کسی یه قدری وارد باشه میدونه که بعضی از روایات اشخاص که به طور غفور میبینید از یک کسی یه سندی هست تکرر پیدا میکنه، بعضی اشخاص به طور غفور از کسانی روایت میکنن، این منشأش این است که از کتاب اخذ شده. احیانا از یک کسی روایت نقل شده باشه نه، ولی به طور وافر میبینید که زید از امر توی کتب ما هست، پر از روایات اینا، روایات کثیر. این روایات از کتاب اخذ شده. عبدالملک ابن عتبه هاشمی خیلی روایات داره، نخعی فقط یک تونه روایت ما دیدیم ازش هست به عنوان نخعی. سیرفی هم یه دونه روایت، حالا بیشتر یادم نیست، یه دونه روایت هست به عنوان سیرفی، ولی غالب روایاتی که هست به عنوان عبدالملک ابن عتبه هاشمیه. فقیه نقل میکنه به عنوان هاشمی نقل میکنه، کافی نقل میکنه به عنوان هاشمی نقل میکنه، پیداست هاشمی مؤلف کتابه و شیخ هم که مؤلف کتاب دونسته، درسته هاشمی مؤلف کتابه، قبل از شیخ هم کلینی و مشایخ کلینی اونام که عرض کرده اونام همه مؤلف کتاب میدونن، صدوق هم مؤلف کتاب میدونن هاشمی رو از اینا. و ما قرینه برای این که این روایت روایت هاشمی این که کتابی رو که چیز نقل میکنه شیخ نقل میکنه، ما اینجوری نوشته بودیم دلیل برای اینکه این لهوی نیست و این مال متأخره اینه که حسن ابن محمد ابن سماعه راوی کتابه، که شیخ میگه ما به سند خودمون نقل میکنیم از حسن ابن محمد ابن سماعه از عبدالملک ابن عتبه هاشمی اینجور نقل میکنه. خب حسن ابن محمد ابن سماعه در 263 هجری وفات کرده، ایشون بی واسطه نقل کنه از اصحاب حضرت باقر که در سنه 114 وفات کرده، از اصحاب حضرت باقر نقل کنه که در سنه 114 واقع شده، این خیلی بعیده. هیچ کسی هم نگفته که عبدالملک ابن عتبه هاشمی معمر بوده، چون اگر بخواد حسن ابن محمد ابن سماعی متوفای 263 از کسی نقل کنه، این یا اوائل قرن سومه یا در قرن سومه یا اواخر قرن دومه، جلوتر دیگه نمیشه جلوتر بیا، چون 263 سال قبلم بگیم، 64 سال قبلم بگیم، میخوره به اون آخر چیز. خب کسی که راوی از حضرت باقر سلام الله علیه که 114 وفات کرده، این بیاد مونده باشه تا آخر چیز حسن ابن محمد ابن سماع از روایت کرده باشه، این خیلی بعیده، بعیده شبیه به امتناعی داره، خیلی مستبعده. و به خصوص روایاتی که هاشمی نقل میکنه شاید بیشترش از حضرت ابوالحسن علیه السلامه، از حضرت صادق نیستن، ابوالحسن علیه السلام است. و این ما بگیم اون راوی حضرت باقر مونده به طور وافر روایات کثیر را از حضرت موسی بن جعفر نقل کرده تا اونجا، اونم تا آخرها مونده، این خیلی بعیده. ما اینجوری به نظر ما می آمد که پس بنابراین هاشمی اون لهبی چیز نیست، این روایات مال اون نخعیه و نخعی هم که توثیق شده است و روایات ما باید اخذ کنیم. ولی بعد این آصف جواد دیدم به رساله نوشته که اون مطلب خوبی بود غیر از این که ما گفتیم و خلاف این است من میگم، او می گفت که روایاتی که حمیل از حسن ابن محمد ابن سماعه یا مشایخ دیگه خودش نقل میکنه، اینها بین مشایخ او و بالاترینا سقط داره و قابل اعتماد نیست، یه اشتباه کلی شده، نه در خصوص این یه مورد خاصی، اشتباه کلی در موارد مختلف شده، خلطی شده، یه چی شده که شیخ یه اشتباه کلی کرده در هر جا که نقل میکنه از مشایخ حمید اشخاصی نقل میکنه که چندین واسطه در کتب دیگه بینشون واسطه بوده. از اینا ما اول به نظر ما آمده بود که چیزی را که صدوق نقل میکنه از عبدالملک بن عتبه هاشمی، صدوق از اون نهبی نقل کرده، چون صدوق با سه واسطه از چیز نقل میکنه، چی اینجوری نقل میکنه، میگه که حسن ابن محمد چیز حسن ابن محمد ابن سماعه، نه محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، که محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب با حسن ابن محمد ابن سماعه معاصره، یه سال هم جلوتر از ابن سماعه فوت کرده، 262. میگه محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب عن الحسن ابن علی ابن فضال عن محمد ابن علی حمزه عن عبدالملک ابن عتبه، با این همه وسایط نقل میکنه. ما میگفتیم اینی که با این وسایط نقل میکنه غیر از اون است که ابن سماعه بلا واسطه نقل میکنه. ابن سماعه که کتاب را نقل میکنه اون مال نخعیه و این چیزی رو که صدوق نقل کرده از لهبی است که با لهبی تطبیق میکنه با این وسایل. ولی اینجوری که آصف جواد چیز کرده، نه، هر دوی از اینها از هاشمیه و هاشمی هم با نخعی یکیه، هاشمیه که صاحب کتابه، هر دو هست، منتها اون هاشمی لهبی اون هاشمی به نسب هاشمیه، این یکی نخعی به غیر نسب، حالا ولاء یا جهات دیگه انتصاب هست، هست از اونا، و حق با شیخه که هاشم گفته که کتاب مال هاشمی است، منتها ما دو تا هاشمی داریم، یه هاشمی بالاصل که اون نیست که صاحب کتاب نیست، یه هاشمی هست که نخعیه و سیرفی صاحب کتاب و روایات هم مال همین صاحب کتاب است و نخعی و سیرفی، هر دوی نخعی و سیرفی هاشمی هست، همه یکی هستن، منتها اون صاحب کتاب تعبیر نجاشی هم هست روا انه جماعه، جماعتی از اون روایت کردن، اون جماعت بعضیش معاصرین خودشه که روایت کردن، مثل محمد ابن ابی حمزه که صدوق که روایت رو با سه واسطه نقل میکنه، اون محمد ابن ابی حمزه جز معاصرینشه. سعلت ابن میمون روایت میکنه از هاشمی نخعی، هاشمی اون جز معاصرینشه. عده دیگه متأخرن مثل علی ابن حکم که بیشتر روایاتش از علی ابن حکمه، این طبقه متأخره، اینا طبقه متأخره. حسن ابن محمد ابن سماعه هم که روایت کرده حتی او هم یه واسطه میخوره، حسن ابن محمد ابن سماعه هم عبدالله ابن جبله از چیز از همین هاشمی که نخیم هست ازش هست. پس به حسب نقل صدوق یک چیزی رو صدوق با سه تا واسطه نقل کرده، اینا دو تا واسطه است، حسن ابن محمد ابن سماعه است و عبدالله ابن جبله است، هم معاصرین از او روایت دارن و هم طبقات متأخر از او روایت دارن، البته اکثر ما در علی ابن حکمی که طبقه شاگرداش که ازش نقل میکنه. حالا ای تقدیر بنابر این هم یکی اتحاد داره نخعی با هاشمی. ما هم حکم به اتحاد نکرده بودیم، ولی می گفتیم که مؤلف کتاب همین هاشمی چیزیه، که مؤلف کتابه، همین روایات مال مؤلف کتاب، مؤلف کتاب هم شقه است. بنابراین اینی که آقای خویی خواسته اشکال کنه بگه چرا این را صحیح دونستن و در نتیجه اشکالی به علامه بخواد واقع بشه، در نتیجه نه، اشکال به علامه واقع نیست و روایت همون نخعی متعیده و سقم هست. این دیگه